حالا با این ترتیب آقای خمینی در حدود سال 42 که در واقع تبعید شد ایشون در چه مرحله‌ای بود؟
آقای خمینی
که اطلاع دارید؟
تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و چیز هم اطلاع بنده البته به اطلاعیست که آدرس منابع روحانی گرفتم و از مرحوم پدرم شهیدم مجتهد مسلمان آقای خمینی به خلاف اون چی که بعضیا شنیده می شود می گویند یا می نویسند رسما یا غیر رسما مردیش درس خونده مولا مجتهد اتفاقا بر بقیه بعضی از مجتهدین هم یک مزیت دارد که علاوه به اصطلاح بر علوم نقلی و علوم دینی مرد فلسفه اسلامی هم درس خونده به هر حال بسیاری از مراجع تقلید اصلا وارد این مرحله یا نشدن یا از حدود مقدمات تجاوز کرد ولی ایشان خیلی بیش از مقدمات تجاوز کرده یکی از اساتید ایشان رو هم که خودش مرد فاضل ملای مسلم رحمت الله علیه که منم به ایشان ارادت بسیار داشتم تو خیلی مرد ملایی بود رحمت الله علیه مرحوم آیت الله استاد حسن رفیعی قزوینی یکی از بهترین اساتید و معلمین حکمت و فلسفه و فرهنگ اسلامی در دوره ما این مرد استاد آقای خمینی بود از آقای خمینی هم خیلی پیششون درس خونده برابری از لحاظ علمی بر آقای خمینی هیچ کس ایراد نمیتواند بگیرد خیاطون رو هر باشه
در این دوران 14 ساله ای که آقای خمینی در تبعید بود تا حدی که اطلاعات جانباری داشته باشید ایشون به چه نحوی گذران زندگی میکرد و به چه نحوی میتوانست که به تدریج توسعه یک نفوذی رو ایجاد
کنه؟ تا اونجایی که بعد اطلاع دارم جسی گرفته شنیدم اونم از دوستانی که این دارو داشته بود من دوستان مختلفی در رده های مختلف داشتم برای اینکه از زمان بچگی و خود بنده بچه به صورت بازار تهران هستم در بازار محلی و در بازار اونجا به دوزه اونجا زمین کردم دوستان بازاری و غیر بازاری از بچگی را زیاد داشتم تا مراحل مختلفی که اومدم همه جور رفیق بنده در زندگی داشتم و دارم بنابراین بی اطلاع نیستم از به خلاف خیلی از همکاران دولتی که نه یک زندگی معینی داشتن در یک جای معینی هم در اجتماع در همون گوشه بودن تنها نه همه جای اجتماع بودن مرز کنم به نظر شریف تان که چی داشتن به تو از این تن سوال تو چی
بود؟ سوال بنده راجع به این بود که ایشون در ظرف این مدت
ها ایشون در موقعی که در نجف بودن چون در روز اصلا تبدیل بودن ایشان مثل همه مراجع ممر زندگی و ممر و نه تنها معاششون که زندگی این علما و این مراجع تقلید بوده کوچکترین و ارزانترین زندگی ممکن است زیر دست این ها میلیون ها پول می آید و می رود و یه پاپاسیش به دامن اینا گیر نمی کنه زندگی خصوصی این ها هم و اینا به تو بگم تمام اون چه به اسم سهم امام معروف است این پولیست مال اینا ها این پول طبق نوازین شرعی از شیر مادر برای این ها لاتره ولی تمام این پول از یه طرف می آد و یه طرف می میره برای طلاب و مسالبی که از خرم شد از این یک آدمی که در حد پاپ زندگیش ارزان ترین زندگیش در حد زندگی مثلا یک سپور چقدر چیه زندگیش این زندگی اینا البته در بین روحانیت هم بعضی از اینها که بعد خارج از روحانیت هم املاکی داشتن میده که بعضی از اینها خیلی متبرد بودن یا کارهای تجارت و صنعت و زراعت میکردن اون یه حسابی هست ولی مرجع تقلید که فقط ممر معاشش از وجوه بریه مذهبیش اینا میلیون ها پول مقلدینشون بهشون دارن به عنوان سهم امام و خمس اینا اقل معیشت در کوچکترین خانه زندگی میکنن در زندگیشون تمام زندگیشون هیچی نیست جز یه خورد و خوراک مختصر، به اصطلاح خودشون یک نون و پنیر طلبگی.
حالا به چه ترتیبی ایشون متدرجن یا تا اونجایی که شاید یه گردهی متوجه شدن، شاید آنن وقتتن، من نمیدونم کدومش صحیحه، آقای خمینی موفق شد که این مقدار برای خودش نفوذ به تدریج ایجاد بکنه؟
عرض و خدمت شما که اولا وقتتن نبود و به قول شما به تدریج بود و تدریجش هم خیلی ساده است، ولی اصولا نفوذش هم خیلی ساده است. خود ما بیان یک دقیقه مثل همه شرقی ها فکر نکنیم، فکر بکنیم مسائل را از مجاری طبیعی خودش اگه نگاه بکنیم خیلی مثلا روشن میشه. خودمون آقای خمینی مرد شجاعی است و ضمناً معتقد به حرفاش. این دو مطلب آقا رو هم بریزی جواب سوالتون داده میشه. ایشان شما نطقی، یکی دو سه تا نطقی که در قوم در همون بحبوهه به جیروندهای دوران اصلاحات زده است، این نطق رو بنده هم حالا بعض از 15 16 17 18 سال چند ساله حالا که میخونم میبینم بابا با سرش بازی کردی، با جانش بازی کردی. آقا ارزش داره مردم حرفا رو دوست دارن، هر کسی شجاعت. اونم چی در مملکتی که بزرگترین فضیلت مال بزرگترین قهرمان ملی این هاست، یعنی علی ابن ابی طالب و اون شجاعتش. مردم شیعه علی ابن ابی طالب رو نه به خاطر علمش، نه به خاطر قدرت بیانش، نه به خاطر آقای و بزرگواری و هیچ، در درجه اول علی ابن ابی طالب یعنی رستم. خلاصه اش بهتون بگم، مردم عادی علی ابن شجاعت علی اینا رو مسخره کرد. بعد از این شجاعت بالای منبر شد. بابا این قبل از شجاعت از همه از مقام امامت رو داشته، این فصیح ترین آدمی است که عرب طالب خودش دیده. البته بعد از قرآن که کلام خداست، فصاحت یعنی چیز، یعنی کلام علی بن ابی طالب، به طوری که دشمنانش از آن میکردن دیگه. وقتی یزید یادتونه بخواست به جلوی صحبت حضرت زینب رو بگیره، گفت اینو ایلو ساکت کنید، این چیه هم شرارش رو بگردن دیگه، اینی کلام اون معلوم. گفت به هر حال این سایی که این دختر باباشو، خب به فارسی امروز گفت این دختر باباشو، این همه اگه حرف بزنه تمام دستگاه رو همیشه
صحیح
اینجوریست دیگه. یه چنین آدمی هر کسی ازش خوشش میاد.
یک حالا شهرتی دادن، حتی بعضی جاها نوشتن که البته راست و درست چه باشه و نمیتونم، ولی میگفتن شاید یکی از چیزهایی که در اون گیرودار تحولات و یا تکوین اونچه که انقلاب اسمش گذاشتن بود این بود که ناگهان یکی از نخست وزیران اون دوران اخیر اونچه که در واقع به هر تقدیر و به هر ترتیبی به آخوندها میرسید این رو برید.
بله بله، همون مسئله است که بهتون عرض کردم که یه بود در بودجه دولت گفتند مبلغی بوده است که مبلغش ها رو چند میلیونه، مثل این که اگه اشتباه نکنم مرحوم اعلیحضرت محمد رضا شاه در کتابشون رقمش هم دادن. خلاصه مبلغ پول نسبتا جالبی، چند تا صد میلیون بیشتر مثلا، در این حدود ها چند جزیه تا به حال این در بودجه شخص دولت رئیس دولت بوده که این به بین تقسیم میشته به بعضی از روحانیون و به خاطر چیز بودجهی به سفرشی در بودجه این رو زدن. ولی همین بخواستم بهتون بگم این البته ظاهرن درسته، برای که اعلی حضرت محمد رضا شاه در کتابشون اشاره کردن منم بعد تاییدش رو شنیدم از جاهای دیگه، ولی بهتون عرض میکنم آقا این دادنش کمکی به تهدید روحانیت نمیکرد، قطع کردنش هم هیچ تأثیری در داستان انقلاب نداشت. آقا این بنده جاهایی خیلی، حالا یه چیزی هم بگم، اگه این پول ده برابر اینم بود، باز بنده جناب علی همین جا هستیم که حالا نشسته این، ولی اینکه اصلا داستان اون یه داستان دیگریست. انقلاب ایران به نظر مربوط نیست و اون موقع هم سر کار نبودن. اون داستان انقلاب ایران یه داستان دیگر است، صحبت های امروزمون ارتباطی ندارن. ضمن اینکه البته بعد ارتباطش بهتون عرض میکنم، یه ارتباط هم در این حال داره. حالا بنده از نتیجه شهاره بهتون بگم، اگر سازمان اوقاف موفق شده بود به صورتی جلب رضایت روحانیت بکنه و اون حفره رو که عرض کردم قدری پر بکنن، طبعا ما امروز اینجایی که حالا هستیم نبود، هیچ دور برگرد نداره. ولی چند اشکال در اون راه بود که اینو بنده به عنوان وظیفه ای که برای خودم میدونستم، حالا اینجا رو اشاره میکنم، زمان من بود، بعد از من هم بود و بعد از من بدتر هم شد. اشکال اولی قضیه های اشکال روحی بود. است بنده قبلا هم اشاره کردم، اصولا در مملکت یواش یواش یه تقسیمی پیدا شده بود در اجتماع مملکت و اون تقسیم بین طبقه روشنفکر و بقیه مملکت، و یواش یواش این طبقه روشنفکر هم صفت ممیزش از بقیه این شده بود، در یکی از مظاهرش واقع لااقل این بود که به دین و به دستگاه دین و روحانیت کم عقیده یا احیانا بی عقیده شده. نتیجتا بقیه توده عظیم مملکت که هنوز دنبال روحانیت بودند و دنبال مذهب و نماز و مسجد و از این حرفا بودند، نسبت به ما به اصطلاح که یه جور دیگه فکر میکرد و یه ارزش های دیگه یه باشماش برای اون پیدا شده بود و یه هدف های دیگه داشتیم، نسبت به ما بیگانه شدن. و با کمال تأسف بند شخصا اون چی که سعی کردم به جایی نرسید، برای این که ارز کردم حالا نمیفهمم، من داشتم خلاف جرایان کلی اجتماعی شنو میکردم، نه من، جانشینان من هم. از نهایه تنها کاری که بنده توانستم در اون موقع بکنم این بود که یه دو سه کار هستم کردم. یکی همون برنامه گرد کردم این موقع از این آخونده های سطح ده هونده رو جرد بکنم، این موقع از را واقعا یه جوری بهشون یه چیزایی یاد بدیم، یه کمک هایی هم به معاش زندگیشون کرد. ابتدایی کنم یه مقداری کلاس این برور درست کنیم برای طلبه های جوان که اینا هم غیر از درب زیدو خوندن و یه مش درس هایی که در اون 500 سال اخیر همون درس ها و همون مطالب و همون کتاب هاست، بدون این که با اقتضائیات روز یه نوع تطبیق داده بشه، یه کلاس در قوم درست کنیم که این طلبه ها این اقتضائیات روز تو این کلاس ها ما بیان بخونیم. این هم البته چون باز روحانیت در قوم اینو به عنوان یه نوع اصطلاح دهنکجی به خودش تلقی کرد، این هم یه آشان شما ازش منصرف شد، ولی یه مقدار از این کلاس ها درست کردم، از تهران هم چند تا معلم پسیم برای اینا بزرن حقوق مدنی. خب اینا فقه میخوندن، اما حقوق مدنی که اونم از به فقه اخلاص شده، اما همین ببینید اون برای یه مسائل رو نفرض میتی، مثلا نفرض میکنید که آقا غیر از مسائلی که اینا در فقه میکنن بیشترش هم روی عبادیات و حج و از این حرف هاست، قانون تجارت داریم که این مبحث تجارت در فقه هم هست، اما در مبحث تجارت راجع فصل راجع به کورپوریشن دیگه مطلبی نداره، اصول رو داره اما قانون تجارت راجع به کورپوریشن، این هم اتفاقا از همون فقه گرفته. اما اینو اون آخوند رو باید بفهم برای که باز بشه که آقا یه قاعده ری که راجع به شرکت نمیدونم پژمانده صحنه کمپانی و پسران هست، این راجع به جنرال موتورز یه جوری دیگه است، یه ذره فرق میکنه. درست شد؟ گویی که فقه اسلامی این نکته من دیگه بهتون بگم برای که خلاف این رو یا لااقل غیر این رو همه جا شنیده اید. فقه اسلامی همونجوری که از وظیفه‌اش پیداست، این باید از حالا تا آخر قیامت رو اجتماع مردم تمشیت بده. بنابراین واقعا چه میکنه؟ شما در فقه اسلامی به یک اصول و کلیاتی دست میابید که ژنی این دین، هرچی اسمشو میذاریم، ژنی دین اسمشو میذاریم، یا به هر حال جنبه الوهیت